ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. استاندار مازندران به مدیران هشدار داد درباره آینده جمهوری اسلامی ابراز تردید نکنند. جمعی از دانشگاهیان گزارش پزشکی قانونی درباره مهسا امینی را مایه بی‌آبرویی این سازمان خواندند. و دانشگاه صنعتی شریف ورود گروهی از دانشجویان را ممنوع کرد. استاندار مازندران روز یک شنبه پیرامون اعتراضات مردمی به مدیران اصلاح طلب و اصولگرا هشدار داد که چنانچه در آینده اتفاقی برای ایران بیفتد، هیچ کدام از آنها نمیتوانند قصر در بروند، بلکه قبل از همه بالای دار میروند. محمود حسینی پور در جلسه شورای اداری استان گفت: خبر دارم که برخی مدیران نشستند و تحلیل کردند که آینده چه اتفاقی می افتد و خواهد افتاد. آقای حسینی پور افزود که جمهوری اسلامی مدیر انقلابی می خواهد که به گفته او تا شهادت پای انقلاب اسلامی باشد. استاندار مازندران با بیان اینکه مطلع شده برخی مدیران دولتی به گمانه‌زنی و تحلیل در مورد آینده جمهوری اسلامی پرداخته اند، گفت که از همین رو مأمورانی را استخدام کرده ایم تا مدیران را رصد کنند. آقای حسینی پور همچنین رسانه‌ای شدن جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را به بمباران تبلیغی علیه جمهوری اسلامی نسبت داد که به گفته او حتی قشر خاکستری جامعه را هم با خود همراه کرده است. جمعی از دانشگاهیان در نامه‌ای خطاب به رئیس پزشکی قانونی ایران با اعتراض به سکوت او در قبال رخدادهای 6 هفته گذشته از جمله سرکوب معترضان و دانشجویان، ارزیابی تخصصی پزشکی قانونی درباره قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را مایه بی‌آبرویی این سازمان خواندند. دانشگاهیان در نامه خود خطاب به عباس مسجدی نوشتند که اگر کمی درس خوانده بودید و مدارک و مدارج علمیتان رانتی نبود، می دانستید اهمیت ترومای روان کمتر از ترومای بدن نیست و به رفتار وحشیانه و روان آزار گشت ارشاد و اثرات آن اشاره می کردید. پیش از انتشار این نامه، امجد امینی پدر مهسا امینی در مصاحبه‌ای گفته بود که معاون پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست او مبنی بر اینکه حقیقت را در مورد جان باختن دخترش بنویسد، گفته بود آن چیزی را می‌نویسد که به صلاح مملکت باشد. دانشگاه صنعتی شریف روز یک شنبه اعلام کرد ورود شماری از دانشجویان را که در اعتراض‌های اخیر نقش داشته‌اند به محوطه دانشگاه ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه خود مدعی شده که این تصمیم جهت مصلحت دانشگاه و دانشجویان اتخاذ شده است. ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، بسیج دانشجویی دانشگاه شریف با استفاده از میز و صندلی اقدام به بستن در ورودی سالن غذاخوری این دانشگاه کرد تا از حضور همزمان دانشجویان دختر و پسر جلوگیری کند. اما دانشجویان با شکستن میز و صندلی‌ها وارد سالن شدند و اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی کردند. دانشگاه شریف در یک ماه گذشته یکی از کانون‌های پرسر و صدای دانشجویی در کشور در اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بوده است. دفتر مولوی عبدالحمید با انتشار بیانیه ای اظهارات اخیر معاون امنیتی وزارت کشور را غیر منصفانه توصیف کرد و در مورد نوع عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در قبال کشتار معترضان در زاهدان افسود که همچنان بر زخم‌های مردم داغ دیده نمک پاشیده می‌شود. مجید میراحمدی معاون امنیتی وزارت کشور خطبه‌های این هفته مولوی عبدالحمید در نماز جمعه را درباره این کشتار تحریک‌آمیز خوانده و مدعی شده بود که اعتراضات دوباره در زاهدان با سوء استفاده از صحبت‌های او صورت گرفته است. آقای عبدالحمید در نماز جمعه اخیر زاهدان علی خامنه ای را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان در 8 مهر ماه خواند. در گفتگویی که با حبیب سربازی فعال بلوچ ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا دیدگاه او رو درباره این جوابیه دفتر مولوی عبدالحمید به وزارت کشور پرسیدم.
خب پاسخ دفتر مولوی عبدالحمید ظاهراً پاسخ مستقیم شخص خودشون نیست، اما دفترشون از طرف ایشون دارن پاسخش رو بیان میکنن به وزیر کشور و معاون وزیر کشور. به این مسئله اشاره میکنن که شما هیئتی فرستادید اینجا، 90 نفر کشته شده بودند، 200 نفر زخمی شده بودند، درخواست رسیدگی رو ما کرده بودیم، هیچ گونه پاسخی در این فاصله 2 هفته‌ای که از زمان کشتار صورت گرفته بود ما شاهدش نبودیم. و امروز سومین نماز جمعه بعد از کشتار زاهدان بود که واکنش مولانا عبدالحمید این بود که گفتن علی خامنه ای هم مسئول این کشتار هست، چرا که در این 3 هفته اخیر جز دروغ، جز تکرار مکررات سابق، جز اینکه مردم رو اختشاشگر خوندن، جز اینکه انکار کردن اینکه تعداد کشتار چقدر هست، انکار اینکه رسیدگی بشه به اونها و حتی تحت فشار گذاشتن خانواده، همه اینها تکرار شده بود. به هر حال ایشون به این نتیجه رسیده بودن که دیگه زمانش رسیده ما منتظر حکومت نمونیم و صحبت‌های خودمون رو با صراحت بیان بکنیم. و اینکه تهدید میشیم به خاطر اینکه این صحبت‌ها رو بیان می‌کنیم، به نظر من این کاملا قابل پیش بینی بود. و همین امروز هم من چندین واکنش دیگر رو به غیر از سپاه پاسداران و حالا وزارت کشور از جاهای دیگه من شنیده بودم که شروع شده. اینها پیش بینی میشد، چون پیشتر تلاش مولانا عبدالحمید این بوده که تعامل بکنه، از سیستم تعامل جلو بره، در میدان باشه وسط، اندکی هم مردم رو آرام بکنه، هم با حکومت تعامل بکنه. ولی الان به این نتیجه رسیده با توجه به گسترش اعتراضات خیابانی، دیگه اگر با صراحت بیشتری صحبت نکنن و در کنار معترضان قرار نگیرن، مسلما مردم ممکنه به اینجا برسن که حتی از ایشون هم عبور کنن.
آقای سربازی درست میفرمایید، چون آقای عبدالحمید همچنان در این جوابیه آخری هم که از سویشون فرستاده شده به وزارت کشور بر مواضع قبلی تاکید کرده و در واقع اتفاقات 8 مهر رو فاجعه انسانی گفته هنوز مسئولان رسیدگی نکردند، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی باز هم ساده انگاری میکنن، اراذل اوباش میخونن افرادی که کشته شده و حتی صحبت های امام جمعه اهل سنت رو تحریک آمیز میخونن و میگن که اعتراضات دوباره زاهدان هم با سوء استفاده از صحبت های او شکل گرفته. اما پیش از این در واکنش به صحبت های روز جمعه امام جمعه زاهدان، سپاه واکنش تندی نشون داده بود، شدت تهدیدآمیز بود و به نوعی هشدار داده بود به آقای عبدالحمید که جلوی خودش رو بگیره. فکر میکنید در صورت ادامه این پاسخ و جواب‌ها یا واکنش‌ها منتظر چی باید باشیم؟ آیا برخورد تندتری خواهیم دید از سوی حاکمیت با آقای عبدالحمید یا ایشون کوتاه میان؟ شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم حکومت اینجا توی یک دوراهی گیر کرده. در زمانی که در سال 88 ایشون از معترضان حمایت کردند و بعدش طرح ساماندهی مدارس دینی اومده بود، در مقابل اون مقاومت کردند، در دوره احمدی نژاد بود، یک فشارهایی شروع شد، اطرافیان ایشون رو بازداشت کردند، در اون دوره همراهی مردم با ایشون بیشتر شد. بعد از اون حکومت یک سیاست کنترلی رو تلاش کرد که بیاره، به ایشون وعده و وعیدهای بسیار زیادی داد که ما به هر پست مدیریتی به اطرافیان میدیم، کسانی که شما بخواید به بلوچ ها میدیم و شما در انتخابات ها شرکت بکنید. یه مدت ایشون این روش رو هم انتخاب کردند و جلو رفتند، از مردم درخواست کردند که مشارکت بکنن، تعداد زیادی مشارکت کردند. ولی در سالهای اخیر این روند عوض شده بود، یعنی بعد از آبان 96 بعد از اون آبان 98 انقدر وضعیت عوض شده بود که حتی در انتخابات ریاست جمهوری مردم شرکت نکردن، قبلش در انتخابات مجلس نمایندگانی که از طرف مسجد مکی منتخب شده بودن مردم رأی نیاوردن. یعنی یک ریزشی در بین مردم به خاطر اون موج گسترده که داشت شکل میگرفت صورت گرفته بود. اینجا یک دوگانگی وجود داره. مولانا عبدالحمید در کنار حکومت هیچ وقت نبودن، ولی تلاش کردن که به نحوی صدای مردم رو به نحوی به حکومت برسونن. یک برنامه هر آنچه که کم هم هست توی فرم ریفورمیست و اصلاح طلبی برای به دست بیارم. اما با تجربه اصلاح طلبان، بعدش تجربه اصولگرایان، به این نتیجه رسیدن که به هیچ عنوان وضعیت عوض نمیشه و این شرایط همچنان داره به سمت براندازی حرکت میکنه و مردم دارن حتی با وجود اینکه ایشون در نماز جمعه 8 مهر درخواست کرده بودن که مردم صبر کنید ما از طریق قانونی پیگیری میکنیم. اون تا مردم خارج شدن از مسجد و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن. همه اینها به نظر من به این جا رسیده که خود مولانا عبدالحمید و خود حکومت هر دو در یک دوراهی قرار دارن، با این تفاصیل که مولانا عبدالحمید انتخاب کرده مسیر خودش رو، یعنی اومده و در کنار مردم ایستاده و انتقاد میکنه از حکومت، اما حکومت هم در یک دوراهی است که اگر سرکوب بکنه مثل کشتار زاهدان، نه تنها این باعث سرد شدن مردم نشده بلکه در هفته‌های اخیر جمعیت بیشتر هم شده. خب اونها یه بار به خاطر یک سناریویی که داشتن با پروژه‌ای که داشتن می‌خواستن اینجا فضا رو امنیتی بکنن، وارد جنگ مسلحانه بکنن و بعد بگن که خب ایران در خطر هست و فضای رسانه‌ها رو کنترل بکنن، فضای جهانی رو کنترل بکنن، این در این موفق نشدن. با همراه شدن مولانا عبدالحمید با مردم روحیه بیشتری گرفتن، جمعیت هم داره افزایش پیدا می‌کنه. حکومت به نظر من اگر بخواد با این وارد یک مقابله مستقیم بشه، همراهی مردم رو بیشتر میکنه.
معلمان شماری از مدارس در شهرهای سقز، کامیاران و مریوان روز یکشنبه و در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تحصن کردند. پیشتر این شورا با اعلام تحصن در مدارس ایران در روزهای اول و دوم آبان نوشته بود که معلمان در مدارس حاضر می‌شوند اما به کلاس‌های درس نمی‌روند. درباره همین موضوع دیدگاه نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزشی در ترکیه رو بشنوید و با همین دیدگاه هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه.
در ارتباط با اعتصاب امروز و فردای معلمان و اعلام شده از طرف تشکل‌های صنفی به چند نکته باید توجه کنیم. اگر به خبرهای مرتبط با این اعتصاب نگاه کنیم، متوجه میشیم که عموم مدارسی که دست به اعتصاب زدن و بیشتر معلمانی که از این اعتصاب استقبال کردن در استان کردستان و در شهرهای کردنشین بودند. در بخش‌های دیگه کشور بسیار اعتصاب کمرنگ بود، با استقبال کمتری مواجه شد، که البته نمیشه گفت استقبال کمتر، در واقع جو و فضای بسیار امنیتی این روزهای آموزش و پرورش رو و اون ساختار دولتی و استخدام رسمی که به هر حال قاطبه معلمان در سراسر کشور از اون بهره مند هستن رو ما نباید در چنین مسئله بی ارتباط بدونیم. اما در استان کردستان خب تجربه اعتصابات موفقی رو ما در سایر بخش‌ها، در اصناف و در اون به هر حال بازاریان به کرات شاهدش بودیم. حتی در روزهای اخیر، در خیزش اخیری که در تمام کشور به وجود اومده، ما میبینیم که موضوع اعتصاب در استان کردستان به خاطر اون شرایطی که در این استان وجود داره، سازماندهی بهتر و انسجام بیشتری که در میان مردم کرد وجود داره، خب پررنگتر از سایر نقاط کشور بوده. به تبع اون اعتصاب معلم‌ها هم امروز در این استان بسیار با استقبال مواجه شده و ما تصاویر متعددی رو از اعتصاب در مدارس شهرهایی مثل مریوان، بانه، سقز، سنندج و دیگر شهرهای این استان شاهد بودیم، که البته در خارج از استان کردستان هم در استان فارس شاهد اعتصاب چندین مدرسه بودیم. اما اینکه چنین اعتصابی رو شاید بشه عنوان کرد که اولین اعتراض سیاسی معلمان به ساختار حاکمیت، ولی از طرف دیگه نمیشود همین اعتراض رو هم یک اعتراض کاملا سیاسی و غیر صنفی قلمداد کرد. فراموش نکنیم که دلایلی رو که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی برای چنین اعتصابی عنوان کرده کاملا دلایل صنفی میتونن باشن، از جمله بازداشت دانش آموزان، شکستن حریم مدرسه، ورود قوای امنیتی و لباس شخصی به مدارس کشور در موارد متعدد و کشتن دانش آموزان، چه در تظاهرات‌های ضد حکومتی و چه از طریق بازداشت اونها و ضرب و شتم اونها که در موارد متعددی ما شاهدش بودیم. اینه که چنین اعتصابی هم اگرچه اولین اعتصاب و اولین اعتراض سیاسی مشخص معلمان شاید بشه قلمدادش کرد، اما در کنارش نمیشه عنوان کرد که یک اعتصاب صنفی نیست، یعنی هم صنفی هست و هم سیاسی، و نشون داد که معلم ها برای به هر حال اعتصابات و اعتراضات محکمتر و قدرتمندتر در آینده و در شرایطی که حریم مدرسه شکسته شده و از این به بعد چنین اتفاقاتی شاید گریزناپذیر باشه و نیاز باشه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و حتی دیگر تشکل‌های مرتبط با فرهنگیان مواضع تندتری بر علیه حاکمیت بگیرن، نیاز هستش که تمرین کنن و دامنه اعتراضات و اعتصابات خودشون رو به شهرهای دیگه بکشونن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.